بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت خانم کریمه اهل بیت حضرت معصومه رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله به برکت عنایات خانم بتونیم اون چه مورد رضای اهل بیت هست خدمتتون تقدیم کنیم. اما ادامه صحبت، ما تا شماره چند رفتیم؟ تا شماره 8. خب ادامهش میشه شماره 9، یعنی کلیاتی که ما درباره تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر داریم میگیم به شماره 9ش رسید. یکی از چیزایی که باید تحقیق کننده در این موضوع بدونه اینه که اون کسانی که این پایه رو گذاشتن در درجه اول با خود خدا و پیغمبر دعوا داشتن و در پله سوم با قدیر و امیرالمؤمنین و امامان قدیر. یعنی ما اینجوری خیال نکنیم که الحمدلله همه که خدا رو قبول داریم، یعنی شیعه و غیر شیعه، سقیفه و قدیر، تو خدا که مشترکیم، تو پیغمبرم که الحمدلله مشترکیم، فقط سر همین یه مسئله این که بر خلیفه بعد پیغمبر کی باشه دعوا رو افتاده، تقابل اتفاق افتاده. یه حالته، یه طرز تفکره، در حالی که این حرف از ریشه غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه قدیر مگه چیه؟ قدیر مگه از کجا اومده؟ ما قدیر رو یه وقت به حساب مباهات میذاریم، مثل اینکه مثلا میگیم همه خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، حالا من لباس آبی رنگ خوشم میاد، شما قرمز خوشت میاد، چه فرقی میکنه؟ حالا قرمز مال شما، آبی هم مال من، طوری نمیشه که. حتی اگه بر سر این دعوا هم بکنیم بازم به جایی بر نمیخوره، خدا سر جاشه، پیغمبر هم سر جاشه. یه حرفه قدیر رو اینقدر پایین بیاری که بگی آقا خدا پیغمبر رو همه قبول داریم، فقط قدیر و سقیفه بر سر این خلافت بعد پیغمبر یه مسئله پیش اومده، حالا چه بر سر این دعوا بشه چه دعوا نشه، خود مسئله رو پایین آوردن در این حد غلط اول در تفکر یک نفریست که میخواد تو این مسئله تقابل کار کنه. خب اما تفکر اصلی و واقعی و درست چیه؟ خب این قدیر و این که خلیفه بعد پیغمبر چی باید باشه، دعواش مگه چه شکلیه؟ دعوا بر سر اینه که این خلیفه رو باید خدا تعیین بکنه و خدا تعیین کرده. دو تا حرفه ها، یکی این که اصلا خدا باید تعیین کنه یا نه مردم باید تعیین کنن، دوم این که خب خدا باید تعیین کنه، کرده یا نکرده، عملا هم این کارو کرده، گفته که خلیفه غیر این که من تعیین کردم به درد من نمیخوره و برای این مطلبم پیغمبر فرستاده، پیغمبرم این کارو کرده، عملا گفته آی مردم غیر اون خلیفه‌ای که من به شما از طرف خدا میگم به درد نمیخوره، پس اگر کسی خلافت بعد پیغمبر رو به تعیین خدا و قدیر و مدل قدیر قبول نکرد، اول با خود پیغمبر دعوا کرده قبل از اینکه به علی برسه، اول با خود خدا دعوا کرده. پس اگه ما به جای تقابل سقیفه با قدیر بگیم تقابل سقیفه با پیغمبر، تقابل سقیفه با خدا، درست گفتیم، به جا گفتیم. پس یک مطلب کلی اینه که نگاهمون به این مسئله باید اینجوری باشه، نگاهمون به تقابل قدیر و سقیفه، تقابل سقیفه با خود خدا و تقابل سقیفه با خود پیغمبر باشه، بعد نوبت قدیر باشه، نه اینکه اون دوتا پایه رو مشترک بدونیم بعد بگیم که سر یه چیز کوچولوی فرعی چیزی دعوا شده مثلا. پس مطلب نهم، تقابل سقیفه با قدیر، تقابل آن با خدا و رسول است، نه اینکه سقیفه و قدیر در پذیرش خدا و رسول متفق باشند و بر سر خلافت اختلاف داشته باشند. چون فرصتمون کمه، یه مقداری مجبوریم که مباحث رو سریعتر و جمع و جورتر عرض کنیم که بالاخره تا پایان این دوره‌ای که این هفته است و حالا هفته بعدی که تعیین خواهد شد بتونیم حرفو تمامش کنیم. یه مقداری با سرعت میگم دیگه، خودتون بقیه مباحث رو نوشتن آقایون. یک نگاه دیگه این است که کسانی که پایه سقیفه رو از قبل تدارک دیده بودن، همونطور که گفته شد در صحیفه اول و دوم و صحیفه ملعونه اول و دوم، اینا فراتر از یک توطئه بر علیه خلافت کار کردن، در حد قاتل پیغمبر. یعنی ما یه وقت نگاهمون در تقابل صحیفه با قدیر اینه که یه عده‌ای نشستن یه توطئه و طراحی کردن در مقابل فکر قدیر، طرح قدیر که تعیین خلافت از سوی خداست، یه طرح جدیدی ریختن که تعیین خلیفه از سوی مردم، حالا غلط و درستی و اجراش بمونه ها، من اصل مطلب رو میگم. یه نگاهه. یه وقت نه، از کردم باز یادتون نره ها، ما یه ما شیعیم نشستیم اعتقادات خودمون رو بررسی کنیم. اصلا شما فکر کن توی دنیا دیگه اهل سنتی وجود نداره، یه موقعی بودن تموم شده رفته، ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم اعتقادات خودمون در چه حاله. هی ذهنتون رو به بیراهه نبرید. خب حالا اگر یه وقت دقت کردیم تاریخ و ورق زدیم، دیدیم که نه بابا شوخی شوخی مطلب رفته رو جدی جدی، که همین افراد تو همون موقعی که این توطئه ها رو داشتن آماده می کردن، نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن و تا اجرای این نقشه پیش رفتن. من الان اصلا وقت اینو ندارم که داستان اجرای قتل پیغمبر رو توسط اینا به تفصیل بگم، هر کی دلش میخواد توی کتاب ها موجوده، تو همین کتاب واقعی قرآنی بنده که شاید اینجا باشه به تفصیل من اونجا آوردم داستانو. اما خلاصه مطلب رو بگم، اون اینه که 5 نفر صحیفه ملعونه اول رو نوشتن، آماده کردن برای اینکه قدیر رو نابود کنن، درست؟ این 5 نفر 9 نفر دیگر رو به خودشون ضمیمه کردن. این 9 نفر هم حالا اسمشون میگم، شدن 14 نفر. کیه؟ قدیر تمام شد روز 20 ذی‌الحجه 18-19-20 کاروان به سمت مدینه حرکت کرد. اینا نقشه این که برای پیاده کردن اون چه ما در نظر داریم بهتر اینه که پای پیغمبر به مدینه نرسه، اگه برسه خیلی چیزا سفت و محکم میشه، ما به این راحتی قدیر رو نمیتونیم نابود کنیم. پس ما تو راه پیغمبر رو بکشیم به یک مدینه بی پیغمبر وارد بشیم، اون موقع خیلی راحت تر کاسه کوزه قدیر رو میچینیم و میفرستیم به دیار نابودی. این نقشه یه حرف شوخی نیست که پیغمبر یک امت رو تو طول تاریخ به عنوان نقشه قتلش کیا کشیدن. یعنی این خجالت رو ما کجا ببریم پیش یهودیا، پیش ارمنیا، که بگیم اصحاب پیغمبرمون میخواستن پیغمبر ما رو بکشن. و کی؟ تو جایی که بزرگترین رسالت خودش رو به مردم رسونده، حالا داره بر میگرده، توی راه تو تاریکی شب 14 نفر اینها رسیدن به یه قله‌ای که باید آقا رسول الله این مسیر رو با شتر طی می‌کردن، از اون طرف می‌مادن پایین، جلو جلو رفتن، با صورت‌های پوشیده پشت صخره‌ها در قله کوه قایم شدن، شمشیرها آماده، چند تا حالا به زبان ساده امروز ما دبه و بشکه پر از شن رو هم آماده کردن که وقتی شتر پیغمبر رسید به بالای قله میخواد سرازیر بشه تو تاریکی نصف شب، این بشکه ها رو رها کنن به سمت پاهای شتر، شتر رم کنه پیغمبر رو پرت کنه از رو خودش پایین توی سرازیری، و اگر احتمالاً هم پیغمبر زنده میمونه با شمشیر حمله کنن و پیغمبر رو اونجا تیکه تیکه بکنن به همین راحتی. یعنی این نقشه رو شما با این سرعت که من گفتم اگه وقت کردید تفصیل بیشترش رو مطالعه کنید، اون وقت این نقشه رو ما در بسته میریم جلو که یه عده نقشه کشیدن که این کارو بکنن. خیلی عجیبه، کی میتونه باشه اینا که این نقشه رو کشیدن؟ لابد مثلا ابو سفیان باید این نقشه رو کشیده باشه، دشمن خونی پیغمبر، و امثال او مثلا از این کافرای قریش و کافرای مکه و بت پرستا و اینا نقشه کشیدن پیغمبر رو بکشن. آقا رسول الله رسیدن بالای کوه، خدا به پیغمبر خبر داد، آقا رسول الله به محض اینکه اینا این بشکه های شن رو رها کردن به دستور خداوند مهار شتر رو کشید، فرمود به شتر تکون نخور، شتر وایساد، این دبه ها رد شدن رفتن، این نقشه شون نگرفت، تو تاریکی کوتاه نیومدن، با شمشیر بلند شدن حمله کردن به پیغمبر. عمار و حذیفه شتر پیغمبر رو میبردن، کسی هم دور ور نبود، مردم عقب تر بودن. نگید این همه مردم کجا بودن، مردم هنوز نیومده بودن، دقیقا نقشه رو حساب کشیده بودن. عمار و حذیفه هم شمشیرها رو به دستور پیغمبر کشیدن و اینها رو فراری دادن. اینا دوباره رفتن پشت صخره ها تو تاریکی قایم شدن، گفتن خدا رو شکر هیچ کی نفهمید ما کی بودیم، خونسا شد توتهمون. اما نتیجهش هم این شد که خوبیش این شد هیچ کی ندید ما کی بودیم. آقا رسول الله به حذیفه و عمار فرمودن که میدونید اینا کیا بودن؟ گفتن یا رسول الله ما هم تعجب کردیم، الان وقت این کار بود، اینا کجا پیداشون شد؟ اینا کی بودن که اینقدر جرأت داشتن شما رو بکشن؟ حضرت یه اشاره کرد، تاریکی شب نور بارون شد. اینا هم احتمال نمیدادن اون موقع یهو روشن بشه. چهره هایی که پشت این صخره ها قایم شده بودن تمامش حذیفه با چشم خودش دید، عمار با چشم خودش دید، روشن شد کیه. کیه؟ ابوبکر. اینی که میخواد بعدن به این راحتی جای پیغمبر میشینه، به فاصله 10 روز قبل از محرم که طایفه دومو مینویسه و به فاصله 2 ماه خورده ای از این قصب خلافت داشته پیغمبر میکشته. چیکار کنیم این خجالتو؟ بریم زیر خاک خوبه؟ که جوری باید آبروی اسلامو، حالا ما هیچی اسلامو، شما نگو که این تو کتابای سنی هم هست، خوب نیست، چیکارش کنم که نیست، یه واقعیت یه اتفاق افتاده، حالا تو کتابای اونا نبود یعنی دروغ این حرف؟ هر چی تو کتابای اونا نبود دروغ لابو داره؟ این چه حرفیه؟ کدوم عاقلی این حرفو میزنه؟ آقا این اتفاق افتاده، روایات یکی دوتا نیست در این باره، پس در اصل شک نکن، به این گریه کن که وقتی چهره ها دیده شد، حذیفه میگه با چشم خودم دیدم ابوبکر پشت صخره قایم شده شمشیر تو دستش، عمر پشت اون یکی قایم شده شمشیر تو دستش، عثمان پشت اون یکی قایم شده شمشیر تو دستش، معاویه پشت اون یکی صخره قایم شده شمشیر تو دستش، عمروعاص پشت اون یکی صخره قایم شده شمشیر تو دستش، ابو موسای اشعری پشت اون یکی صخره قایم شده اینا کیان؟ دقیقا همون آدمایی که به ترتیب آمدن راه ثقیفه رو اشغال کردن، گرفتن و اون چه میخواستن کردن. خب این سابقه رو تو ذهنتون بگیرین، حرف من این بود، اینو من الان دارم کجا میگم؟ تو کلیات دارم، این که قصه بود که، جزئی بود که، جزئی نیست، این کلیه، کلی من اینه که در تقابل ثقیفه با قدیر مسئله والاتر از تقابل ثقیفه با قدیره، مسئله قتل پیغمبر تو کاره. یعنی تمام اینایی که راه ثقیفه رو بعدن به شکل مهره های ثقیفه چیدن، ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، دار و دسته اینا عمرو آس ابو موسی اشعری و اون قصه ها، شما میری عقب میری عقب میری عقب، نمیری تا اون جایی که اینا یه روزی داشتن قرار داد امضا میکردن، میری تا اون جایی که یه روزی اینا داشتن پیغمبر رو میکشتن. این تو تفکر آدم چقدر فرق میکنه، تو نگاه این تقابل چقدر فرق میکنه، تو این که آدم ببینه وقتی تو میگی سقیفه با قدیر مقابله کرد، ببین کیا مقابله کردن. اونایی که تو فکر کشتن پیغمبری بودن که دار و نداره هر کی به اسم اسلام تو این دنیاست و این پیغمبر بنده، راست و دروغ، سنی شیعه، هر کی میخوای باش، این پیغمبر رو برداری چیزی از اسلام میمونه؟ اینا قاتل این پیغمبر بودن. پس اینجوری روش حساب کنیم. پس شماره ده ما این میشه که بله، مقابل کنندگان اصلی سقیفه با قدیر کسانی بودن که در همان ایام نقشه قتل پیامبر را کشیدند و اجرا کردند. اینم یک نکته. یه چیزی رو یکی از دوستان نمیدونم امروز بود یا دیروز اشاره کرد، این چیزایی که ما اینجا به عنوان کلیات میگیم ممکنه بعضیاش تداخل داشته باشه، یعنی شما بگین دوتا رو با هم هم میشد گفت، حالا چرا جداش کردی؟ مثلا خیلی تو گیر این نکات منطقی نباشین. یعنی من الان نمیخوام بگم اینا، مثلا من اگه 14 تا چیز گفتم 14 تا حتما قسیم هم دیگن، از نظر منطقی باید کاملا از نظر خصوصیات با هم جدایی داشته باشن، نه، ما میخوایم مطلب بگیم. شما اگه به ذهنتون اومد قابل ادغامه، به نیابت از بنده ادغامش کنید، خیلی هم گیر نباشین، مطلب و تحویل بگیریم که ما چی داریم میگیم، چی میخوایم بگیم و بحثمون از نظر فکری روشن باشه. خب این هم یه مطلب. مطلب چندم شد؟ دهم. حالا بریم سر مطلب یازدهم. مطلب بعدی اینه که سقیفه این تقابل با قدیر رو همون موقع که داشت نقشه میکشید یه جوری نقشه ریخت که تا قیامت جواب بده، نه اینکه اتفاقا داره تا قیامت جواب میده، نه، همون موقع که داشت نقشه میکشید خودش هم این فکر رو کرده بود که یه جوری باید نقشه ریخت که این مسیر از نظر فکری توی جامعه تا قیامت بتونه ادامه پیدا کنه. حالا عرض کردم من اگه خیلی توم میگم وقت کمه و میخوام کلیاتو میگم، بقیهشو خودتون برید. یه نمونه من به شما میگم. عمر ابن الخطاب ضربه خورد توسط ابولؤلؤ، افتاد تو بستر داره میمیره، امیرالمؤمنین رو صدا زد، اول پرسید که شما تو این توطئه دست نداشتی؟ جواب امیرالمؤمنین مفصل بمانه، نمیخوام وارد این بشم. بعدش گفت که پسر عمرم نشسته بود، گفت اجعلنی فی حل منکر، گفت من سر شما خیلی بلا در آوردم، خیلی برای شما مشکل درست کردم، حالا هم دیگه شکمم پاره شده، مطمئنم که باید بمیرم، شما منو حلالم کن. خیلی عجیبه، شما منو حلالم کن. خب شما به نظرتون امیرالمومنین چی باید بگه؟ چی احتمال میدین؟ حضرت بگه که خب باشه حلال کردم، حضرت بگه نه چی رو حلال کردم، این همه غلط کردی به همین راحتی حلال کردم؟ امیرالمومنین نه اونو گفت نه اینو گفت، البته معصومه، اون به ما یاد میده چی کار باید کرد، نه اینکه من بگم به به امیرالمومنین چه کاری کرد، من غلط بکنم اینجوری حرف بزنم، نه، خب بگم ببین مولامون چی کار کرد. چی گفت امیرالمومنین؟ حضرت فرمودن که من تو رو حلال میکنم، اما دیگه خیلی نامردی، توی در بسته میگی من حلال کن، تشریف میاری، نماینده میفرستی مسجد، منم میرم، میگید آی مردم عمر به علی گفته حلالم کن، اون موقع حلالت میکنه. یعنی چی؟ یعنی عالم بدونن که عمر به علی گفت غلط کردم، عمر گفت که من حق غلطی کردم، اشتباه کردم، اقرار کرد به اشتباه. حضرت فرمود اینقدر که حق من هست که تو پشت در بسته به من میگی حلالم کن؟ این خیلی زرنگیه. پس راهی گذاشت جلوش که به قول ما راه پس و پیش نداشت، که شما اب نداره یه عمر جنایتو حلالم کن. خب خیلی ارزش داره دیگه، یکی داره میمیره، خب دیگه بابا الان که بری اونور کار سخته، با یه حلالم کن تموم میشه. یکیو بفرست مسجد بگو عمر ابن الخطاب منو فرستاده، گفته همه بدونید من به علی گفتم که حلالم کن، یعنی من گفتم که از همه کاران غلط کردم. عمر ابن الخطاب نه تنها جواب مولا رو نداد، با همون حالتی که تو بستر بود روشو برگردون نزد. امیرالمومنین هم به همون حالت پاشد رفت. اینا قصه و خنده منظور من نیست، واقعیت سوختن داره. و برای اینکه بدونیم، من الان دارم سند میارم برای حرفم. امیرالمومنین رفت، پسر عمر گفت بابا تو عقل نداری، تو که میدونی دکتر جوابت کرده داری میمیری، یه دونه حلالم کنم که گفتی گفت قبوله، یه دونه مون که فقط یکی بفرستی تو مسجد بگی که همه بفهمن این حلاله رو، تازه خوب میشد. جلو همه علی تو رو حلال کرده بود، این که دیگه خیلی قشنگ بود که یه جمله گفت، گفت ارادا ان لا یصلی علی بعدی اسنان. پسرم تو عقلت نمیرسه، میدونی علی میخواست چیکار کنه؟ میخواست یک کاری کنه تا روز قیامت یکی دیگه به عمر رحمت نفرسته، هر کی اسم عمر اومد لعنت بهش بفرستن، میگم تو خودت اومدی ازش حلالیت گرفتی. یعنی چی؟ یعنی گفتی غلط کردم دیگه، من یه راهی رو درست نکردم که توش غلط کردم باشه، من میخوام تا روز قیامت این راه ادامه پیدا کنه. اگه من بیام اعتراف کنم غلط کردم، یعنی چی؟ یعنی هم اول کار همه رو شستم ریختم تو سطل آشغال، نمی کنم این کارو. تو عقلت به این نرسید، ولی من عقلم به این رسید. میخوام تا قیامت یه عده‌ای باشن بگن خدا عمر رو رحمت کنه، به زبون اونا البته. خب اینم یک داستان که بله 11 شد. بله بله، سقیفه راهی را تدارک دید که تا قیامت ادامه پیدا کند و طرح کارش دیگه ظاهرا شما هم نمیبینید، چون من خودم که نمیبینم چی مینویسم. طرح کارش بر این اساس بود، شاهد آن سخن عمر هنگام مرگ. دیگه گفتن ریزش خودتون بلدین. خب اما 12، سقیفه برای این راهی که تدارک دیده بود آدمش هم داشت، یعنی اگر عمر ابن الخطاب و ابوبکر همین دو نفر بودن، به محض مردنشون حرفشون هم زیر خاک میرفت. اما برای ادامه این راه و برای اینکه این مطلب باقی بمونه در آینده کار، از همون اول تدارک مسیر رو هم دیده بودن، تدارک آدمش رو دیده بودن. چطور؟ در درجه اول ماجراهای روی کار اومدن ابوبکر رو که با دیدن معاذ بن جبل که یه چهره مقدسی بود، این آدم رو به کار گرفتن، کل انصار رو رفت خرید. حالا من میبینم هر جوری وارد شم یه 5 دقیقه باید حرف بزنم، برید خودتون مطالعه بکنید. انصار رو تو مشتش گرفت، یه آدم مقدس نما. این یک طرف قصه. خود عمر ابن الخطاب داستانای قشنگی داره، میگه وقتی که ابوبکر رو میخواستم بفرستم بالای منبر، دیدم داره میلرزه، گفتم اگه اردش رو نداری بیا پایین خودم برم بالا. گفت نه حواسم هست دارم چی کار میکنم. بهش گفتم اقلا این چیزه که یادت میدم بگو. گفت تو کارت نباشه، هرچی بلدی بگو. وقتی ابوبکر با اون لرز و مرز رفت بالای منبر، دیدم شروع کرد به حرف زدن، چیزایی گفت که منم به مخیلم نیومده بود. دیدم نه از من استادتره، حواسش جمعه که چی بگه. حالا اینا رو من برای این میگم که سرنخ بمونه تو ذهنتون، اگه وقت کردین بریم بخونین، وقتم نکردین همین اندازه بسه. تا نوبت رسید به روزی که ابوبکر داره میمیره، هی قش میکنه به حال میاد، عثمان نویسنده است، ابوبکر هم دراز کشیده، دستش رو آورد نوشت خلفتو یا ولیتو علیکم بعدی عمر ابن الخطاب، چهار کلمه، بعد شما عمر ابن الخطاب رو خلیفه قرار دادم. نصفش رو نوشت، عمر ابن الخطاب رو خواست بنویسه قش کرد، عثمان به جاش نوشت. توجه دارین چی میگم؟ عثمان به جاش نوشت. آقا یه آدم اینجوری شد خلیفه، اما این فکرها قبلا شده بود که بعد از ابوبکر حتما عمر ابن الخطاب باشه، اگه نباشه این راه پیش نمیره، ولو اینکه عثمان بقیهش رو بنویسه اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که به هر قیمتی شده این باید باشه که توی 12 سال معاویه رو اونجا بشونه، مغیره رو تو بصره بشونه، کیو کجا بفرسته، ایران و عراق و شام رو چجوری فتح کنه، همه اینا رو با راه سقیفه فتح کنه، دین سقیفه رو وارد این سه تا مملکت بزرگ بکنه و قشنگ زمینه برای راه ابدی سقیفه آماده باشه. دیگه وقتی معاویه اومد سر کار، به این راحتی از اون سری که هندوستان یه طرفشه و اسپانیا یه طرفشه و یمن یه طرفشه و مصر و مراکش یه طرفشه، تو 70,000 منبر قدیر رو لعنت کنم به همین راحتی. یعنی تمام این فکرها قبلن شده بود، تمام این مهره ها حساب شده بغل هم بود. معاویه‌ای که امر و آس نداشته باشه نمیتونست معاویه باشه، اونم از همون روز، از همون شب قتل پیغمبر بغل معاویه بود. از همون اولین مهره ها برای جایگاه هایی که سقیفه تو آینده لازم داره چینده شده بود. پس 12 سقیفه برای مقابله با قدیر مهره های خود را پیش بینی کرده بود که با استقرار عثمان و معاویه و باز شدن دست بنی امیه، بله، پایه های سقیفه در وسیع ترین و محکم ترین شکل استقرار یافت. یکی از کارهایی که سقیفه برای تقابل با قدیر تدارک دید، فرهنگ سازی جامعه بر اساس سقیفه بود. ببینید ما دو تا حرف داریم، یه حرف اینه که مهره هاشو چینده بود از قبل، اونایی که باید این راهو ادامه بدن و گذاشته بود سر جاشون، و یه جوری گذاشته بود که یقیناً یه روزی معاویه بشه، یعنی اون روزی که تو مکه قرار می نوشتن یه جوری پیش آوردن که یه روزی حتماً معاویه بتونه مملکت رو دست بگیره و یه روزی نوبت به یزید مثل آب خوردن برسه و همچنین بقیه بنی امیه، ولو اسمشون رو ندونن، لازم نیست که بگیم عمر اسم همه اونا رو بلد بوده، نه، اما یه مسیری که یقیناً معلومه چه کسانی سر کار میان. این تموم شد، اون مال قبل بود. حرف بعدی اینه که سقیفه برای مقابله با قدیر فرهنگ سازی لازم رو تو جامعه کرد، یعنی از همون زمانی که ابوبکر خلافت رو دست گرفت، عمر دست گرفت، عثمان دست گرفت، معاویه دست گرفت تا بعد، اینا در کنار این ریاستی که داشتن و مقابله با قدیری که داشتن شروع کردن به ساختن جامعه بر اساس فرهنگ سقیفه. چجوری؟ میریم سر زمان ابوبکر. حالا سر زمان ابوبکر کیه؟ 2 سال اوله. اولین کاری که کردن منع تدوین حدیث. حالا ما میگیم تدوین، منع نقل حدیث، کسی حق نداره از پیغمبر حدیث نقل کنه، فقط قرآن. و دو، قرآن رو فقط باید بخونید. حالا ما میخونیم فارسیم تا ترجمهشو بفهمیم طول میکشه. به عرب میگفت قرآن رو حق نداری بیایی بپرسی من این یک کلمه رو نفهمیدم توضیح بده این آیه یعنی چی، فقط بخون، سرتو بلند نکن. حالا باز داستان انقدر داره، عمر چقدر افرادو شلاق زده که تو چرا سوال کردی این آیه یعنی چی، در همین حد. اینا بمانه، الان وقتشو من ندارم. منظور حالا شما کن جامعه رو داره میسازه، یک قرآن تعطیل، یعنی شما از هیچ جای قرآن حق ندارید سوال کنید، فقط بخونید مثل سر قبر مرده که میخونن ثواب داره، همین برای ثوابش بخونید تموم شد رفت. این رسمیه ها، یعنی اینا چیزی نیست که شما خواهیم تو کتابای خود سنی ها پره که عمر و خود سنی ها افتخار میکنن به این، اسمش هم میذارن حسبنا کتاب الله. حسبنا بابا، صد رحمت به تو، صد حسبنا کتاب الله باشه، اب نداره. نه خیلی، قرآن هم نمیذاری کسی باز کنه، قرآن هم نمیذاری کسی بپرسه. این حسبنا در این حد، نه در حسبنا که یعنی روایت نباشه. دو، کسی از پیغمبر هیچ حدیثی نقل نکنه. ما دار و ندارمون، دینمون چیه جز کلام پیغمبره؟ اون زمانی که حالا نوبت به امیرالمومنین از نظر زمان که نرسیده بود، وقتی بنا باشه که جامعه خالی از کلام پیغمبر باشه، چی میمونه تو رو خدا؟ این جامعه چی میشه اصلا؟ میشه فقط یه مش گاو و الاغ که باید بخورن بخوابن، بخورن بخوابن، چون قرآنی که منو نیست بفهمن، کلام پیغمبرم نیست، چی میمونه؟ از دین چی میمونه؟ شما رو به خدا، نه جدی میگم، فکر بکنید. الان خود سنیا، من کتابتون رو نمایشگاه خریدم، خود سنیا بر اساس اینکه عمر نگذاش که حدیث پیغمبر نقل بشه، بر ضدش کتاب نوشتن، گفتن ما کاری به این نداریم که این خلیفه بوده نبوده، خودمونم سنی. این چه کار ضد فرهنگیه که تو جامعه کردی؟ تو چرا در علمو بستی؟ چرا نذاشتی مردم چیز بفهمن؟ حالا این شد یه پایه تازه، مردم چه میدونن چه کلکی پشت این خوابیده؟ پیغمبر راجع به نصف حدیثای پیغمبر راجع به امیرالمومنین دیگه. وقتی گفتی از پیغمبر حدیث نقل نکن، یعنی فضایل علی رو درشو ببند. و طبعا درباره دشمنان علی پیغمبر چقدر حرف فرموده، تمامش قفل شد. یعنی مردم 10 سال برشون گذشت، نسلی عوض شد که اصلا راجع به علی چیزی نشنیدن، اصلا راجع به دشمنان علی چیزی به گوششون نخون. چی دیگه میمونه تو این جامعه؟ چقدر راحت میشه این جامعه رو مثل موم به هر طرف که میخوای چپ و راستش کنی، هر جور دلت میخواد کار بکشی. خب در کنار این، نوبت به چی رسید؟ نوبت این که حالا این جامعه که از این خالیه، نوبت رسید به دوران عثمان. مردم و جوری تو دنیا فرو کردن، جوری در دویدن دنبال دنیا و مال که رئیسشون خود خلیفه بود. یعنی عثمان اصلا علت قتلش همه میدونی چیه؟ بس که اموال و بیت المال و زمینهای مربوط به بیت المال و حتی اشخاص رو به زور میگرفت و به فامیلای خودش تقسیم میکرد و اینو پولدار میکرد. اصلا پول بود، یعنی صبح تا شب مردم فکر پول بودن، حالا حرام یا حلال. اصلا جامعه رنگ عوض کرد، شد یه جامعه دنیایی خالص. اینم 3 تا. حالا یه جامعه شد که معاویه اومد. معاویه زمانی اومد که وقتی هر طرف رو نگاه میکردی اسمی از علی و خاندان پیغمبر دیگه نبود. به این جامعه، به این وسعت، یه جامعه بود همه قدر پول، اسمی از دشمنی با علی بده نبود. به همین راحتی لعنت بر قدیر رو مثل آب خوردن شروع کرد. یعنی شما این بشنفید، تو نماز جمعه ها، تو قنوت نماز ها، کنار اذان و اقامه ها، کیو؟ دقیقا اون نقطه‌ای که تمام دعوا سر اونه، علی ابن ابی طالب. و به همین راحتی مردم لعنت میکردن. یعنی شده بود بدترین موجود دنیا قدیر، چون آدم دیگه خیلی از یه چیزی کفرش در بیاد لعنت میکنه دیگه. مردم فرعون رو لعنت نمیکردن، روایت داریم حضرت فرمود و بله و یذرون لعن الشیطان و یلعنون علی ابن ابی طالب. شیطان هم لعنت نمیکردن مردم، همین شیطان که خدا 100 بار تو قرآن لعنت کرده، شیطان هم یادشون رفته بود. هیچی برای لعنت کردن نمونده بود مگه قدیر، همین یکی مونده بود برای لعنت کردن. اینه میگن چی؟ فرهنگ سازی جامعه. این به این راحتی نشد، این به یه روز دو روز نشد. دقیق برنامه ها رو از همون اول انقدر قشنگ چیندن. روزی شد که پسر پیغمبر رو به خدا قسم بمیریم برای این حرف جا داره، پسر پیغمبر رو به نام اسلام با ذکر الله اکبر خیلی راحت سر از تنش بریدن. بریدن نه والله، سرشو بالای نیزه کردن به همه نشون دادن. نه والله، تو شهر و دیار مسلمونا تو 80 شهر گردوندن سر قدیر رو و زن و بچه‌ش هم اسیر کردن. این دیگه در مقابل لعن علی ابن ابی طالب عمق فاجعه است که فرهنگ سازی جامعه از قدیری که بنا بود با تقابل سقیفه به جایی رسید که وقتی شما قدیر رو سر ببری و سرش رو بیاری به همه نشون بدی و به اسم خدا و پیغمبرم تموم کنی، آب از آب تکون نخوره. این دیگه آخر چیزی بود که سقیفه میخواست دیگه. بعد از اون افتاد رو غلطک دیگه، دیگه زحمتی نداشت که، دیگه کاری لازم نبود که. دیگه بعد از اون آمد تا بشه کل بنی امیه، آمد تا بشه کل بنی عباس و آمد تا اینکه امروز بچه های ما بگن چرا اکثریت مسلمان ها سنی هن شیعه نیستن. این همون راه قشنگ غلطک خودشو مثل آب خوردن بدون زحمت اومد. پس 13 مورد سقیفه در تقابل با قدیر از همان روز اول به فرهنگ سازی جامعه و تغییر آن از فرهنگ قدیر که خواسته خدا بود به فرهنگ سقیفه آغاز کرد. دیگه تفاصیلش هم عرض کردم، دوباره نمی نویسم. پروردگارا نسل آینده ما رو و خود ما رو برای اینکه خوب بفهمیم چه بلایی بر سر قدیرمون و بر سر خودمون که قدیری هستیم از دست سقیفه آوردن، روز به روز قلب و دل ما رو در این باره روشن‌تر بفرما. پروردگارا زیارت اربابمون و مولامون ابا عبدالله و همه امامان قدیر رو نصیب ما بفرما. پروردگارا ظهور آخرین وارث قدیر، امامی که بیاد طعم قدیر رو یه بار به هممون بچشونه نزدیک بفرما. برای خوشنودی حضرت معصومه صلوات محمد.